أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. راجع به استدلال به این روایت صحیحه که لا تستهلن شیئا من الصید و انت حرام ولا انت حلال فی الحرام ولا تدلن علیه محلا ولا محرما فیستاده ولا تشر الی فیستحل من اجلک. به نظر آمد که استدلال به این روایت صحیحه بر حرمت صید حیوان حرام گوشت تمام باشه. چون که ما اشکالی که می کردیم این بود که شاید لا تستهلن شیئا من الصید، یعنی لا تستهلن اکله باشه، ربطی به استیاد نداشته باشه، اما این خلاف ظاهر هست از دو جهت. یکی این که عرفیت نداره که در فقره ثانیه این روایت نهی بکنه از دلالت غیر و اشاره به غیر برای صید، به شخص دیگر بگو اشاره کند که صید در اونجاست، برو صید کن. حالا اشاره با چشم و ابرو و دست میشه، دلالت ممکنه با زبانم باشه، اما راجع به خود حرمت استیاد روایت مدلول مطابقی ساکت باشه. فقره ثانیه مدلول مطابقیش اینه که لا تدلن علی ولا تشر الی فیستاد، اما بگیم فقره اولا که به خود مکلف میگه لا تستهلن نشیئا من الصید، اصلا حکم مباشرت در صید رو مطرح نکنه، فقط بگه نخور صید را. این عرفی نیست. وقتی در کنار هم گذاشته میشه این دو فقره که حلال نشمار چیزی از صید را و دیگران را هم راهنمایی نکن که صید بکنند، متفاهم عرفی اینه که یعنی صید کردن را حلال نشمار، دیگران را هم دلالت نکن و اشاره نکن به طرف صید که تا اونها صید بکنند. حالا کی معنا امروز اشکال دیروز ما این بود که نه، شاید لا تستهلن نه اکل از سید باشه، چون حذف متعلق مفید عموم نیست. حالا امروز میخواییم عرض کنیم این خلاف ظهور این صحیح هست، چون فقره ثانیه نهی کرده به دلالت مطابقیه از دلالت بر سید، اشاره به سید، کمک به سید کردن دیگران حرام است، اما راجع به خود صید کردن انسان سخنی به میان نیاید، این خیلی بعیده، غیر عرفیه. این یک قرینه که لا تستهلن شیئا من الصید استیاد رو هم حرام می کند به دلالت مطابقیه و اطلاق دارد، چه استیاد حیوان حلال گوشت چه استیاد حیوان حرام گوشت. قرینه ثانیه اینه که در این روایت داره که ولا لا تستهلن شیئا من الصید و انت حرام ولا انت حلال فی الحرم، کسی که در حرم محله است جائز نیست که صید بخورد؟ کسی به این فتوا نداده. بله صید فلحرم را نباید شکار کرد، اما پشت آهو رو از خارج حرم کسی شکار کرده در غیر حال احرام، همراه با خودش آورده مکه و در مکه بعد از اینکه از احرام خارج شدن یا اصلا محرم نبودن، محل بودن، بیان از این گوشت آهو استفاده کنن، قطعا حلاله. اونی که حرام در حرم استیاده و الا اکل صید که در خارج حرم صید شده است، اکل آن در داخل حرم که قطعا حلاله. پس این که فرمود که لا تستحلن شیئا من الصید و انت حرام ولا انت حلال فی الحرم، خب این معلوم میشه که استحلال استیاد صید است که حرام هست. انسان استیاد کند صید را در داخل حرم ولو خودش محرم نباشد. اینم قرینه دوم برای این که از فقره اولا ما نهی از استیاد رو بفهمیم. این راجع به این مسئله. نه خب متعلق چیه؟ لا تستحلن نه اکل سید اگه باشه ربطی به استیاد نداره. بله استحل، شما آدم میکشن نمیگن استحل دمل مسلم، حلال گوش که نیست، استحل دمهو یعنی استحل سیدهو دیگه. اگر استحلال، شما مقصودتون این است که استحلال حتما باید به اکل بخوره؟ نه استحلال استحلهو یعنی حلال شمرد او را، چیشیشو حلال شمرد، اکلشو، سیدشو، خونشو دیگه، اون متعلق باید از جای دیگه تعیین بشه. خب این راجع به این بحث. بحث ما در رابطه با اینکه صید حیوان بری در حال احرام جائز نیست ولو این حیوان حرام گوشت باشد تمام شد. به نظر ما قول به اطلاق حرمت صید نسبت به صید حیوان محرم الاکل قوی هست، از این بحث می‌گذریم. بحث دیگر راجع به صید البحر است. صید البحر که حلال هست آیا مختص است به ماهی حلال گوشت یا نه ماهی های حرام گوشت را که فلس ندارند اگر کسی صید بکند در حال احرام این اشکالی ندارد؟ بله نباید بخورد ماهی بی فلس را، اما صیدش در حال احرام جائزه و ممکن محرم هدفش از این کار این باشه که این ماهی های بی فلس رو صید کنه بفروشه به مستحل، بفروشه به عامه. میگه حالا که ما داریم تو این راه میاییم یه چند تا از این کوسه ماهی ها و عرض شود خدمتتون که این ماهی هایی که پولک ندارند، عرض شود خدمتتون که اینها رو ما صید کنیم، بیاییم مکه یا بین را بفروشیم به این مخالفین، اینها که حلال میدونن یه پولی گیرمون بیاد. فقها هم که فرمودن حداقل بعضی از مراجع فعلی فرمودن اشکال نداره صید ماهی حرام گوشت و فروش آن به اهل سنت یا کفار جائز هست چون مالیت داره. مشکلی نداره. خب یا میخواد کار دیگه یه انجام بده، میخواد سید کنه بندازه تو آکواریوم، سید کنه عرض دوت خدمتون که بده به، فرض کنید که حیواناتی که اونجا هست همراهش هستن اونا بخورن. خب چرا ما میگیم حلال صید البحر ولو حرام گوشت باشد؟ به خاطر اینکه دلیل بر حرمت نداریم، عامی نداریم که صید البحر را حرام کند بعد بگیم که اطلاق دارد شامل صید البحر حرام گوشت میشود. چون ما لا تستحلن شیئا من الصید رو گفتیم، ممکن است ما یصلح للقرینیه داشته باشد، ارتکاز متشرعه بر حلیت صید البحر این ما یصلح للقرینیه باشه که عمومش نسبت به صید البحر منعقد نشه. آیه لا تقتلوا الصید و انتم حرم هم که عرض کردیم متصل است به این آیه بعدی که فرموده است که احل لکم صید البحر. عام میما نداریم که رجوع بکنیم به او تا بعد بگیم قدر متعقل از تخصیص اون عام صید بحری حلال گوشت است، صید بحری حرام گوشت داخل در عموم بماند. ولی اگر عامی داشتیم اون وقت باید بحث کنیم که مخصص ما احل لکم صید البحر و طعامه آیا شامل صید البحر حرام گوشت می شود یا نمی شود. پس ما منع از مقتضی می کنیم در رتبه اول، ولی اگر مقتضی که عام منفصل است بپذیریم که وجود داره، اون وقت باید بیایم سراغ مخصص ببینیم احل لکم صید البحر و طعامه شامل حیوان حرام گوشت می شه یا نه. گفته می شه که بله منفصل نیست، لا تقتلوا الصید و انتم حرم، آیه بعدش اینه که احل لکم صید البحر و طعامه، کنار هم هستن این دو آیه. احل لکم صید البحر و طعامه بر فرض که عام منفصل رو بپذیریم که یدل علی حرمت کل صید ولو کان صید البحر، که ما اون وقت نیاز پیدا میکنیم دنبال مخصص بگردیم که ببینیم مخصص شامل صید البحر حرام گوش میشود یا نه. مخصص ما احل لکم صید البحر و طعامه هست. اگه این طعامه نبود احل لکم صید البحر رو میگفتید حلال است بر شما شکار حیوانات دریایی، خب شامل حیوان دریایی حرام گوشت هم میشد. اگر بود احل لکم استیاد و من البحر. ولی خب مشکل اینه که این و طعامه که کنار این آیه هست کارو خراب میکنه. احل لکم استیاد و صید البحر و اکله، گفته میشه که خب این اکله که قطعا این ضمیر برمیگرده به ماهی حلال گوشت، قطعا این اکلهو برمیگرده به ماهی حلال گوشت، وقت شبیه همون و بعولتهن احق و بردهن فی ذلک میشه که برمیگشت به مطلقات رجعیه. و ما دیروز عرض کردیم اگر اختصاص و بعولتهن احق و بردهن فی ذلک به مطلقات رجعیه به مقید متصل ثابت بشود، اون وقت عموم و المطلقات یتربسنم دچار مشکل می شود. دیگه نمیتونیم به عموم و المطلقات توسل کنیم نسبت به مطلقات بائن، چون ما یصلح للقرینیه پیدا میکنیم. اگر آیه شریفه احل لکم صید البحر و طعامه این طعامه قرینه متصل داشت که ضمیر برمیگردد به ماهی حلال گوشت، و احل لکم صید البحر هم دیگه اطلاق و عموم پیدا نمی کنه نسبت به ماهی حرام گوشت. پس ما جوابی که اول دادیم این است که اصلا نمنع من المقتضی و هو وجود العام الدال على الحرمه، ولی اگر مقتضی رو کسی پذیرفت تنها راه اینه که بیاد بگه آقا ما به مخصص متصل به مقید متصل نفهمیدیم که و تعامهو، این ضمیر برمیگردد به بعض اقسام ماهی که ماهی حلال گوشت باشد. نخیر، اگر ما باشیم و این آیه میگیم سید بحر ماهی بر محرم حلال است، سید بکند و خوردن آن هم بر او حلال است، مطلقا هر نوع ماهی باشد ولو ماهی بی‌فرض. مخصص منفصل آمده در روایات میگه لا تأکل من السمک ما لا فلسله، تازه اونم معلوم نیست حکم الهی باشد، شاید اون حکم نبوی است، سنت النبی است، شاید باشه که از بعض روایات استفاده میشه، فریضت الله معلوم نیست باشه، پس میشه مخصص مقید و مخصص منفصل، که ما گفتیم اگر با مقید منفصل ثابت شد که مراد جدی از ضمیر بعد افراد عام است، این مشکلی بر سر راه عموم عام ایجاد نمی کنه. اگر مقید متصل باشد ولو لبی مشکل پیدا می کنه. ما واقع مطلب در این که این مقید در وطعامهو که ماهی که فرض ندارد نمی شود خورد، این مقید متصل یا منفصل، دچار شبهه هستیم، جازم نیستیم که این مقید منفصله. چرا؟ برای اینکه لقاء ان یقول که احتمال میدیم در زمان صدور این آیه برای متشرعه زمان پیامبر واضح بود که ماهی که فرض ندارد نباید بخورن، چون پیامبر نهی کرده بود از ماهی بی فرض و این واضح شاید بود لدى المتشرع. این یک نکته. نکته دیگه ممکنه بگه مثلا آیه حکم حیثی رو بیان میکنه، اوهل لکم سید البحر و تعامو، یعنی اون تعامی که قبل از احرام حلال بود به خاطر احرام حرام نمی شود. اوهل لکم سید البحر و تعامو متاعا لکم وللسیاره و حرم علیکم سید البر ما دمتم حرما، به خاطر احرام خوردن سید البحر حرام نمی شود. یعنی اونی که با قطع نظر از احرام حلال بود با احرام حرام نمی شود. اگه اینجوری باشه اون وقت اطلاق نداره که هر حیوان بحری را می شود خورد، میشه و تعام و اکلو ما یحل من، چون ناظر است به این حیث. وقتی قرینه متصله بود که مختص کرد و تعامه رو به بعض اقسام سید البر، وقت این مانع میشه از عموم عام در اهل لکم سید البر، یا به تعبیر دیگر اطلاق او رو منع میکنه، چون مقید شد متصل. اهل لکم سید البحر و تعامو، بعید نیست بگیم سید بحر بر شما حلال هست و خوردن آن، یعنی اونی که فی حد ذاته بر مکلف حلال بود به خاطر احرام حرام نمی شود در مورد سید البحر. خوردن اون ماهی که قبلن حلال بود الانم در حال احرام حلال هست، نه اینکه خوردن هر صید البحری حلال شده است بر محرم ولو بر دیگران حلال نباشد. اینه که نمیخواد بگه که ناظر به حکم حیثیه، میشه احل لکم صید البحر و اکل ما یحل اکله للناس، این میشه دیگه. وقتی این شد ضمیر برگشت به بعض افراد عام به قرینه متصله، قرینه که متصله شد صلاحیت داره که قرینه باشه برای منع از عموم عام در جمله اولا یا اطلاق مطلق در جمله اولا، که همون مبنای اصولی این بود دیگه که اگر ضمیر در جمله ثانیه به قرینه متصله برمیگشت به بعض افراد عام، دیگه جلوی عموم عام را در جمله اولا خواهد گرفت، و این نیست از این قبیل باشه. و لذا ما در این که مقید ما نسبت به اینکه هر حیوان دریایی را نمی‌شود خورد مقید منفصل است، پیامبر فرمود لا تأکل من السمک ما لا فلسله، در این شبهه داریم، شبهه هم قویه هست که نه اصلا خود آیه شامل همه موجودات دریایی نمیشه که خوردنش رو حلال کنه، هم به خاطر احتمال وضوح حرمت ماهی که فرض ندارد برای متشرع در زمان پیامبر، چون پیامبر نه کرده بود، نه یه پیامبر در مدینه به گوش مردم نوعا میرسید، و هم به خاطر اینکه آیه حیثیز اون از حیث احرام حرام نمیشه بر شما صید البحر بخورید، یعنی اونی که قبلا حلال بود به خاطر احرام حرام نمیشه، پس میشه احل لکم صید البحر و اکل ما یحل اکله للناس. وقتی اینجور شد مرجع شد بعض افراد عام به قرینه متصله، این جلوی عموم عام را در جمله اولا که احل لکم صید البحر ای اصطیاده میگیره. و لذا کسانی که مقتضی را عموم عام را قبول بکنن که اقتضا میکنه که صید البحر حرام باشد مطلقا، وقتی یه مشکل میشه براشون که بخوان اطلاق در مخصص پیدا کنن، ولی ما از اول میگیم عمومی در عام منعقد نشده، رجوع میکنیم به اصل براءت. چرا دیگه؟ میدونم به بعد افراد احل لکم اکل ما یحل اکله للناس، این میشه دیگه، میدونم حیثی یعنی احل لکم اکل ما یحل اکله للناس دیگه، نه به این معنا که دیگه وقتی متصل بود دیگه دست من و شما نیست که دل بخواه بگیم هر ماهی حلیت حیثیه دارد، حتی اون ماهی بیفلس هم بر محرم حلیت حیثیه دارد، از حیث احرام حرام نمی شود، نه ممکنه اینجور باشه که احل لکم صید البحر و اکل ما یحل اکله للناس، اینجوری وقتی شد وقت ضمیر در اکله به بعض افراد عام برگشت و دیگه جلوی عموم عام را میگیره دیگه همون مبنای اصولیه دیگه، که اگر مقید متصل قرینه متصله لبیه یا لفظیه باعث اختصاص ضمیر به بعض افراد عام شد در جمله ثانیه، در جمله اولا دیگه عموم عام مختل میشه. مثل اینکه یکی بگه که اکرم العلماء و سل خلفهم، خب واضح لدى المتشرع که صلاة خلف الفاسق جائز نیست، خب وقت قرف میاد به اکرم العلماء به عمومش توسل میکنه که اکرام هر عالمی ولو عالم فاسق واجب است، نه دیگه، و وقتی گفت اکرم العلماء و سل خلفهم، میگه سل خلفهم که به قرینه متصله مراد ازش علمای عدولن، پس شاید اکرم العلماء از اول مراد علمای عدول باشن. اگر مراد از علما مطلق علما باشه ولو فساق و سل خلفهم اراده بشه خصوص عدول از علما، مستلزم استخدامه، مستلزم اینه که ضمیر به بعد مدلول آن برگرده و این خلاف ظاهره، و ازا این قرینه میشه که اکرم العلماء دیگه عموم پیدا نکنه نسبت به علمای فساق، به خاطر که وصل خلفهم به قرینه لبی متصله اختصاص دارد به صلات خلف العدول بین العلماء. و اگر آیه شریف هم شبیه اون مثال باشه، اوهل لکم سید البر، دیگه نسبت به حیوان دریایی حرام گوش اطلاق پیدا نمی کنه. خب اینم راجع به این مطلب. مطلب دیگر اینه که ما در رابطه با این که ما ذبحه المحرم من السید البری، هل هو میتتون به لحاظ جمیع احکام و منها النجاسه، یا نه فقط حرام است اکل ما ذبحه المحرم من السید البری؟ قبلا بحث کردیم، مختار ما این شد که صحیحه یا به تعبیر آن موثقه اسحاق ابن عمار که میگه اذا ذبح المحرم و السید فی غیر الحرم فهو میتتون لا یأکله محل ولا محرم، این میگه فهو میتتون اطلاق داره این تنزیل، تا یکی از احکامش رو ذکر کرد، لا یأکله محل، تفریع کرد لا یأکله محل ولا محرم، این تقیید تنزیل نیست، ظهور عرفیش اینه که تفریع بر تنزیل است، تقیید تنزیل یعنی تنزیل از این حیث، فهو میتتون به لحاظ این که لا یأکله محل ولا محرم، میشه تقیید تنزیل. ما میگیم این خلاف ظاهر، ظاهری که تفریع بر تنزیل است، فهو میتتون یکی از آثار میته بودن ما ذبح المحرم من السید البری اینه که لا یأکله محل ولا محرم، بقیه آثار جای خودش ثابت شده که یکیش نجاست میته باشه. این که آی خویی در این بحث فرمودن که نه ظهور نداره این تنزیل در تنزیل مطلق، شاید تنزیل از حیث حرمت اکل باشه، چون داره فهو میتتون لا یأکله محل ولا محرم، بله اگر بود فهو میتتون فلا یأکله محل ولا محرم آی خویی قبول داشت به این تفریعه، یه نبود فا سرنوشت رو عوض کرد برای خویی، فهو میتتون فلا یأکله محل ولا محرم، اگر بود آی خویی میفرمود من قبول دارم تفریه، اما چون فا نیست فهو میتتون لا یأکله محل ولا محرم، شاید تقیید تنزیل باشد، میگه میتتون فقط به لحاظ حرمت اکل، انصاف اینه که عرفنش فرقی نمی کنه، فا هم نباشه ظهور داره در تفریع، فا هم میتتون لا یکل و محلن ولا ماره. وانگهی جناب آی خویی اصلا کی گفته تنزیله؟ نخیر، بیان فرد حقیقیست برای میته به حسب عرف متشرعه، عرف متشرعه میترا مختص نمیداند به ما مات اطفانسه، اگر کسی بیاد تیر بزنه و ببخشید چاقو بزنه به قلب یک گوسفند، این گوسفند جان بده. عرف متشرع نمیگه این میته است، این مردار شد، با اینکه از عرف لغوی که میته یعنی مامات حتف انفه، حرمت علیکم المیته و الموقودت و المتردیت و النتیحت، و بینید در مقابل اینا گذاشت، میته بر شما حرام است، اونی که از بلندی میافتد زمین میمیرد بر شما حرام است، اونی که شاخ به شاخ میشن با هم دوتا گوسف دوتا ایوان میجنگن هم دیگر رو میکشن بر شما حرام است، میته رو در مقابل متردیه و نتیحه و ما اکل از سبع گذاشت چون معنای لغویه، اما میته در عرف متشرع اهم، میته ما ما تفنفه نیست از در عرف متشرع، ما لیس به مزکا به حسب عرف متشرع میته است. بسم الله نگه کسی سر گوسفند رو ببره در عرف متشرع میته است. خب وقتی اینجور شد فهو و میتتون کی میگه که تنزیله؟ نه اصلا میگه مصداق حقیقی میته است. وقتی تنزیل نشد دیگه اصلا فرمایش های خوبی پیش نمیاد که این لا یأکله مهلن ولا مارن، تغییر تنزیل شاید باشد. اصلا تنزیل کجا بود؟ اون روایت وهب ابن وهب اکذب البریه بود. فهو میتتون از اون هیچ تغییر تو تغییر میتتون از این هیچ خلاف ظاهره، فهوه میتتون زیدون ولد العالم عالمون یجب و اکرامو. خب یعنی ولد عالم، عالم از همه احکام عالم رو که معقوله ولد عالم هم داره، خب ولد العالم عالمون یجب و اکرامو، یه حتما تنزیل از حیث وجوب اکرام هست. البته این مثال اوزه از اون بحث خودمون نبود، خیلی نمیشه با این مثال ما اقناع کنیم خصم رو. ما خلاصه معتقدیم فهو و میتتون ظاهرش تفریعه نه تغییر تنزیل، الان برای که اصلا عینت تنزیل بیان فرد حقیقیه، کی میگه تنزیله؟ جالب اینه خود آی خویی در اون بحثی که هست که و ما ذبحه و ما ذبح فی الحرم و ما صاد فی الحرم فهو میتتون، اونی که در حرم صید شده است ولو صاعدش محل باشد، ولو کان صاعد و محلا، اونم داره فهو میتتون. اونجا که رسید آقای خویی قبول کرده که این بیان فرد حقیقیه. خب جناب آقای خویی چجور شد ما صاده المحل فی الحرم فهو و میتتون ولو کان ساعد و محلا، اونجا که رسیدید اونجا پذیرفتید که این بیان فرد حقیقی میته است. چجور شد اذا ذبح المحرم و استید فی غیر الحرم فهو و میتتون، اینجا نپذیرفتید، اینجا مطرح نکردید که این بیان فرد حقیقی میته است. وقتی بیان فرد حقیقی میته شد دیگه معنا نداره بحث بکنیم از تغییر تنزیل یا تفریع بر تنزیل، تنزیلی در کار نیست، بیان فرد حقیقی است، احکام طبیعت رو داره، یکی از احکام طبیعت اینه که حرام است فهو میتتون لا یأکلوا الا الحمار، بقیه احکام جای خودش بار میشه. پس ما اشکال دلالی رو قبول نداریم، فقط میمونه بحث سندی. اجازه بدید روایت وهب ابن وهب دیگه گفتم دیگه، وهب ابن وهب اکذب البریه به درد نمیخوره، اونم فهو و کل بله نه اول کلامی که ما ذبح ما صاد المحرم این مزکا نباشد شرعا، خود این محل بحثه، میدونم اون محل بحثه، بحث عرفی نیست، این که مثلا این مزکا هست یا مزکا نیست شرعا که بحث عرفی نیست، اگه مزکا نباشد شرعن عرف متشرع میگه آزا میتتون، اما اینکه این مزکا هست شرعن یا مزکا نیست که بحث عرفی محض نیست. نمیشه به بگیم روایت و ابن روایت دلالت بر استعمال میکنه، کار به سند نداریم. بحث استعمال نیست، بحث اینه که او ببینیم ما ذبح المحرم من السیف این هل هو مزکا او لیس به مزکا، اینو باید از نص صحیح بگیریم. نص صحیح معتبره اساق ابن عماره که میگه فهو میتتون نساق حقیقی میته و ما لیس به مزکا است، ولذا یکی از احکام نجاستی که بار میشه. خب اما سند این روایت، مرحوم صاحب مدارک گفته سندش ضعیفه. چرا؟ یکی به خاطر ابن الخشاب، یکی هم به خاطر اساق ابن عمار که فتحیه. اسحاق ابن عمار فتحی بودنش، اولا فتحی بر فرض باشه، مانع از وساقتش که نیست. صاحب مدارک میگه خبر غیر امامی اثناعشری عادل رو من قبول ندارم. خب مبنای صحیح اینه که خبر ثقه حجت، ولو راویش سنی باشد فتحی باشد. ونگهی اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار در این که فتحیست یا امامی اثناعشریست اختلافه. مرحوم محدث نوری در مستدرک عرض شود خدمتتون که مطرح کرده که به نظر ما امامی عدله اسحاق ابن عمار. مرحومش تو شیخ محمد تقی ششتری صاحب کتاب قاموس الرجالم در جلد اول قاموس صفحه 757 رو دودن میگه به نظر ما امامی عدله. شیخ اشتباه کرده که گفته فتحیون. نه خیر، شیخ فکر کرده اسحاق ابن عمار ساباتی است، گفته اسحاق ابن عمار ساباتی فتحیون. فکر کرده این اسحاق ابن عمار پسر عمار ابن موسای ساباتیه. عمار ابن موسای ساباتی کان فتحیان هوه و اصحابه و طائفته. بعد گفته خواه اینم که اسحاق ابن عمار ساباتیه پس اینم فتحیه، در حالی که این اسحاق ابن عمار ساباتی نیست. این عرض شد خدمتتون که اسحاق ابن عمار، عرض شد خدمتتون که آقا بنا بود جزوه بیاره که نیاورد. کجا نیاورد؟ کجا بده؟ نصف صفحه آوردی. نه این لپتاپ منو بده. الان تمام میکنی قصه نه. اسحاق ابن، این اسحاق ابن عمار عرض شود خدمتتون که فتحی نیست، شخص دیگری است که نجاشی میگه که کان من اصحابنا، این از اصحاب ما بود. آقای زنجانی هم نظرشون همینه. بعضی ها اومدن گفتن از شیخ بهایی گرفتن، گفتن اینا دو نفرن، اسحاق ابن عمار ساباتی فتحی بوده، اسحاق ابن عمار سیرفی اون امامی عدل بوده، ولیکن احتمال تعددش نیست. هیچ یک از رجالیین دوتا اسحاق ابن عمار ذکر نکرده. اسحاق ابن عمار واحده و اونی که مهمه اینه که شیخ اشتباه کرده در فهرست، که فکر کرده اسحاق ابن عمار ساباتیان، بعد به خاطر اینکه ساباتی بودنش رو مطرح کرده آمده گفته که خان فتحیان. اجازه بدید عرض کنم، مرحوم محدث نوری و مرحوم شوشتری میگن اسحاق ابن عمار یکی بیشتر نبوده و اونم فتحی نیست، اسحاق ابن عمار ابن حیان از سیرفی. نجاشی اینجور میگه اسحاق ابن عمار ابن حیان از سیرفی شیخ من اصحابنا ثقتون و اخوته یونس و یوسف و قیس و اسماعیل و هو فی بیت کبیر من الشیعه. و در کافی هم نقل میکنه که عمار ابن حیان خدمت امام صادق عرض کرد اسماعیل پسر من بار به من هست. امام فرمود من دوست داشتم اسماعیل رو، وقد ازددت له حبا، بیشتر به او علاقه پیدا کردم. خب میبینید این اسماعیل پسر عمار ابن حیان هست. عمار ابن حیان فرزندانی داشت، یکیش همین اسماعیل بود، یکیش اسحاق بود. اسحاق ابن عمار پسر این عمار ابن حیان سیرفیه. چرا ربطی داره به اسحاق ابن عمار که فرض اصاباتی؟ اون عمار ابن موسای ساباتیه، پسر او میشه اسحاق ابن عمار ابن موسی ساباتی، در حالی که اسحاق ابن عمار ربطی به او نداره. اسحاق ابن عمار ابن حیان سیرفی هست و ما مطمئنیم که شیخ طوسی اشتباه کرده در فهرست، هیچ وجهی نداره برای اینکه بگیم ساباتی است این اسحاق ابن عمار و فتحی است. ساباتی بودنش کجا؟ خود شیخ طوسی در رجال گفته از سیرفی، در رجالش داره از سیرفی. حالا اون مربوط به شغل بوده، صراف بوده. ساباتی ممکنه مربوط به محل باشه، ما هم تنافی نمیخوایم بگیم داره، ممکنه که سیرفی باشه که ساباتی، ولی این که یه جا میگه ساباتی یه جا میگه سیرفی، بعد وقتی میگه ساباتی میگه کان فتحیان، آدم مطمئن میشه که اشتباه کرده شیخ طوسی. این اسحاق ابن عمار رو فکر کرده پسر عمار ابن موسی ساباتیه و لذا لقبش داده ساباتی، بعدم گفته کان فتحیان و الا هیچ مدرکی بر فتحی بودن او نیست. و لذا همونطور که نجاشی میگه کان من وجوه اصحابنا فی بیت کبیر من الشیعه، و لذا اصلا موثقه هم نباید تعبیر کنیم، صحیحه اسحاق ابن عمار. راجع به ابن الخشاب هم، ابن الخشاب نجاشی در حقش تعبیر خیلی بلندی داره، میگه که من وجوه اصحابنا مشهور کثیر العلم و الحدیث. یا از این تعریف بهتر، من وجوه اصحابنا، این میتونه آدم بدی باشه من وجوه اصحابنا بشه؟ بله، یک اشکالی هست در این روایت که ابن الخشاب مستقیم از ابن عمار نمیتونه نقل حدیث بکنه. 60 مورد حدوداً است. میگه ابن الخشاب عن غیاث ابن کلوب عن اسحاق ابن عمار. یه مورد هست میگه که ابن الخشاب عن صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار. فقط همین موردی که در مقامات داره که ابن الخشاب عن اسحاق ابن عمار، و ما یقین داریم سقطی داره، ولی خب سقطش مطمئنن ثقه بوده، اون واسطه ای که ثقه شده ثقه بوده، چون از 60 مورد و اندی غیر از یه مورد همه جا واسطه قیاس ابن کلو به یه جام صفوان ابن یحیا کسی دیگه اصلا واسطه ای ندارد و لذا آنم علم عرفی پیدا میکنه که واسطه که صحت شده ثقه بوده و لذا سند روایت هم مشکل ندارد. والحمدلله رب العالمین.